أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله خیلی خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز در محضر نامه 55 نهج البلاغه هستیم و من کتاب له علیه السلام الى معاویه از جمله نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه ملعون است. خب در نهج البلاغه نامه های متعددی بین امیر المؤمنین و معاویه رد و بدل شده. یکی از اون نامه ها نامه 55 است. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی علیکم السلام و رحمت الله فان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها. این نامه نامه ایست که یک بخش اخلاقی است. امیرالمؤمنین معاویه رو به مباحث اخلاقی بازگشت و اخلاق دینی سفارش میکنه و بخش دوم رو هم عرض خواهیم کرد. ببینید نسبت به اعدا عدو و امیرالمؤمنین که معاویه است، حضرت این حالت خیرخواهی، بازگشت، اصلاح رو داره. ما باید همه زحمت خودمون، تلاش خودمون رو به کار بگیریم تا اگر کسی هم دچار انحرافی شده از مسیر اشتباه خودش برگرده. فرمود بعد از حمد و ثنای الهی فان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها. معاویه بدان خدای سبحان که عالم دنیا را خلق کرد، دنیا را قرار داد برای بعد از دنیا. دنیا حالت اصالت ندارد، دنیا هدف نیست. ما در دنیا هستیم، کار کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم برای بعد از دنیا. اگر کسی نوع رفتارش یا فکرش این باشه که ما برای دنیا خلق شده ایم، این خیانت کرده به خودش، خیانت کرده به هدفی که خدای متعال از خلقت او داشت. دنیا برای دنیا خلق نشده، بلکه دنیا خلق شده برای آخرت. در خطبه 28 نهج البلاغه و در جاهای متعدد حضرت به این اصل مهم اشاره کرده. فرمود الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق. امروز روز مزمار است. مزمار با سادزاد به معنای آمادگی. باید امروز خود را آماده کرد، ولی دنیا که خبری نیست. سباق، مسابقه، جایزه دادن فرداست. ما از اینجا باید رد بشیم. اینجا جای زحمت کشیدن. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز روز زحمت کشیدنه. امروز روزی است که باید تلاش کنیم برای هدفی که دیگه اون هدف در دنیا نیست، بلکه آخرته. حضرت فرمود که خدای متعال قد جعل الدنيا لما بعدها. دنیا را خلق کرد برای بعد از دنیا. وابتلا فیها اهلها لیعلم ایهم احسن عملا. خدای متعال تمام بندگان آزمون و امتحان از اینها گرفت، ابتلاعات و زحمتهایی برای اینها به وجود آورد. برای چه؟ لیعلم، تا بداند کدام یک از اینها با عمل بهتری، عمل احسنی در مقابل این گرفتاری ها، مشکلات خودشون رو نشون میدن. هدف از خلقت در دنیا این است که ما مبتلا بشیم و ابتلا باعث رشد انسان از حرکت کنه اون طرف که فضای آخرت است رو آباد کنه. آیات متعددی از قرآن به این بحث اشاره داره که ما اینجا رو دار امتحان و ابتلا قرار دادیم، اینجا دار آزمون است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. همه عالم زینت است، تفاخر است برای اینکه تو امتحان بشی تا ببینیم چند مرده حلاجی، تا ببینیم از این امتحانات میتوانی سربلند و روسفید بیرون بیای یا نه. این نکته رو همینجا عرض میکنیم. امتحانات الهی برای کشف نیست. خوب توجه بفرمایید، بعضی وقتا ما در دنیا امتحان میگیریم، معلم از شاگرد امتحان میگیره تا متوجه بشه آیا این بچه درس رو خوب متوجه شده یا نه، چقدر از مطلب رو گرفته، چقدر تلاش کرده. ما در دنیا امتحان میگیریم تا کشف بشه، آشکار بشه برای ما این بچه چقدر درس خونده. خدای متعال اگر امتحان میگیرد، امتحان او برای کشف نیست. خدا عالم است، همه چیز را میداند که من چیکار کردم، تا آخرش چطوریم، الان کجای راهم، 5 سال دیگه در همین مسیر میمونم، مسیرم منحرف میشه، همه اینها را خدا میداند. پس تو که میدانی چرا امتحان میگیری؟ امتحان خدا برای کشف نیست، برای اتمام حجت است. میخواد به من و شما بگه اگه فردا یک نفر اومد ادعای بی خودی مطرح کرد، ادعای جزافی مطرح کرد، من جلوش میستم، میگم ببین اینها، تو جهنمی شدی چون مسیرت اینطوری بود. پس یکی از اهداف آزمایش ها، امتحانات و گرفتاری ها اتمام حجت بر انسان است، اگرچه در این گرفتاری ها و زحمت ها انسان ساخته میشه. هرچه انسان صبر کنه درجهش بالاتر میره، مقاماتش بیشتر میشه. هرچه انسان بر شهوت غلبه پیدا کنه، عظمت خودش رو بیشتر کرده. در غیر از این که ما فردا اتمام حجت شده برامون، این امتحانات یه سبب و زمینه‌ای برای شکوفایی استعدادهای انسان هم هست. برای خدا همه چیز آشکار است، ولی برای ما باید امتحان برگزار بشه تا اتمام حجت بشه. و مستحضرید که امتحان هم سخت است. اصلا امتحان وضع للمشقه، در دار دنیا که دار آزمونه است، دار ابتلا است، انسان نباید انتظار راحتی و آسودگی و عیش و نوش داشته باشه. هر عیش و نوشی هم داشته باشی، یه زحمتی، رنجی پشت او خواهد آمد و این ذات دنیاست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 93 نهج البلاغه فرمود ان الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدا فرمود بدانید مال شما، فرزند شما، هر چه به شما دادیم، این وسیله امتحان و آزمایش شماست. بلا فاصله فرمود و معنا ذلک انه سبحانه یختبر عباده بالاموال والاولاد. خدا انسان را با مال و فرزند امتحان میکنه، لیتبین الساخط لرزقه و راضی به قسمه، تا مشخص بشه چه کسی راضی است، چه کسی قانع، چه کسی طغیانگره. و انکان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. خدا که خوب میداند هر کسی چی کار است. ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب. خدا میخواهد اتمام حجت کند که اگر فردا من جهنمی شدم اعتراض نکنم، بگه آقا شما رفتی در دنیا، اینم اعمالت، اینم پروندت، خودت جهنمی شدی، نه اینکه من تو را جهنمی کردم. در ادامه نامه 55 حضرت فرمود، این جمله از جملات مهم است، از جملات معروف و مشهور نهج البلاغه است، و لسنا للدنیا خلقنا، ما برای دنیا خلق نشده ایم. هر روز باید این جمله را با خودمون تکرار کنیم. ما برای جای دیگر خلق شده ایم. ما باید خودمون رو خرج جای دیگر کنیم. انسان برای دنیا خلق نشده، پس نباید اعمالش هم دنیایی باشه. اعمال ما باید رنگ و بوی آخرت داشته باشه، رنگ و بوی اخلاص داشته باشه. اگر ما بتوانیم اعمالمون رو قیامتی کنیم، خوش به حال ماست. ولی اگر در دنیا موندیم، 100 سال زحمت کشیدیم، مشهور شدیم، پولدار شدیم، به تمام تجملاتمون هم رسیدیم، بعدش چی؟ میخوایم از اینجا بریم؟ ما ولسنا للدنیا خلقنا، ما که اینجا خانه نداریم، ما اینجا 4 سباهی مهمانی میریم، اون خانه اصل رو باید آباد کرد. ولسنا للدنیا خلقنا ولا بالسعی فیها امرنا، ما نه برای دنیا خلق شده ایم، نه مأموریم سعی و تلاش کنیم برای دنیا. ما مأموریم برای آخرت تلاش کنیم، نه برای دنیا. انما وضعنا فیها لنبتلی بها، ما در دنیا خلق شدیم تا دچار ابتلاعات و امتحانات بشیم. 1. ما برای دنیا خلق نشدیم. دو، ما مأمور به سعی و تلاش برای دنیا نیستیم. سه، اینجا جای امتحان است، جای ابتلا است. هر کدام از این سه مطلب برای خودش دریایی مضمون داره. اینکه انسان فکر کنه ما بالاخره میمیریم، حالا حضرت داره اینها رو به معاویه میگه، معاویه چه خبرته، کجا رو میخوای بگیری، چیکار میخوای بکنی، تو که آخرش میمیری، همه اینها برای امتحان توست، مواظب باش که چه کاری میکنی. ولا به سیفی ها عمرنا، ما چه مأمور شدیم که هی دنیا هی بخوریم، هی استفاده کنیم، هی لذت بیشتر، چه مأمور شدیم؟ اتفاقا ما مأمور شدیم قناعت داشته باشیم، به فقرا رسیدگی خودیم، خودمون در زحمت باشیم، بلکه قیامت را باید آباد کرد. ما مأمور شده ایم در دنیا سعی کنیم برای آخرت، نه اینکه در دنیا سعی کنیم برای دنیا. این بیفکری است. بچه شاید اینطوری فکر کنه، بگه من با همین اسباب بازی هایی که دارم میخوام یه خونه ای درست کنم، یه چقدر هم زحمت بکشه، چقدر هم استرس داشته باشه، 5 دقیقه بعد همه این اسباب بازی ها به هم میخورن. ما که اینجا بنا نیست بمونیم، اینها بازی است، بازی رو باید به بازی گرفت. اصل جای دیگری است، جدیت جای دیگری است. همه سعی و تلاشمون رو باید بکنیم برای رسیدن به اونجا. حضرت در ادامه نامه 55 به معاویه ملعون فرمود و قد ابتلانی الله بک و ابتلا کبی. من و تو هم از این قاعده مستثنا نیستیم، حتی من علی هم در این دنیا مورد امتحان و آزمایش قرار میگیرم. آزمایش علی علیه السلام چیست؟ و قد ابتلانی الله بک، خدا مرا به سبب تو امتحان می کند، و ابتلاک بی، و تو را به سبب من امتحان می کند. در عالم حالا امیرالمؤمنین بحث خودشون و معاویه رو مطرح کردن، ولی شما نگاه کنید در عالم همه چیز برای یکدیگر حجت است، امتحان است. فردای قیامت به من میگن شما نگاه کن فلان طلبه با اینکه شرایط اقتصادیش از تو بدتر بود، با اینکه جسمش ضعیفتر بود، با اینکه چقدر زحمت کشید، به چه مراتبی رسید، چقدر آدم رو هدایت کرد، تو چرا هدایت نکردی؟ به من میگن فلان مشرک رو نگاه کن، فلان کافر رو نگاه کن، او بیدین بود، اصلا قائل به قیامت نبود، قائل به ثواب نبود. نگاه کن 24 ساعت کار میکرد، زحمت میکشید، برای همون اعتقاد باطل خودش چقدر هزینه داد، تو چی کار کردی؟ همین انسان موفق برای من فردای قیامت به عنوان یک امتحان است. همون انسان منحرف میگه او که منحرف بود اینقدر کار کرد، تو که ادعاد میشد دینداری، قیامت قبول داری، حساب و کتاب قبول، چرا زحمت نکشیدی، چرا کار نکردی؟ عالم عالم ابتلاعات است. من به شما، شما به من، من سر این کلاس میام، من باید مقید باشم به نظم در این کلاس، من ابتلا میشم به شما. چرا بی مطالعه سر کلاس اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ افراد معطل شدن، شما هم از اون طرف کلاس آماده بود، سفره پهن بود، چرا نرفتی امتحان کنی؟ به هر جای عالم که نگاه کنید این امتحان و ابتلا برقرار است. حالا حضرت فرمود که معاویه، خدای متعال مرا به سبب تو و تو را به سبب من امتحان میکنه، از ما آزمون میگیره. فجعل احدنا حجتا علی الاخر، و یک و من به عنوان امیرالمؤمنین علیه السلام حجت هستم بر تو. یکی از ما دو نفر حجت بر دیگری است. من علی به عنوان حجت الله البالغه حجت هستم، اتمام حجت می شود بر تو. خدای متعال میگه نگاه کن، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در زمان تو بود، شرایطش اینطوری بود، به چه زهدی رسید، به چه مقامی رسید، به چه جایگاه معنوی رسید، تو چرا اینطوری نبودی؟ تو چرا خودت رو جز یاران علی علیه السلام قرار ندادی؟ اینجا خیلی نکته مهمی است. اگر به این بحثی که حضرت بارها عرض کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه باب است، انا مدینة العلم و علیون بابها، هر جمله ای که حضرت میگه باب باز میشود. آدم اگر همون جمله رو بگیره و تحقیق کنه، فکر کنه، بررسی کنه، به دریایی از معارف میرسه، چون اصلا امیر المؤمنین این گونه است. حضرت یک جمله گفت، خدا مرا به سبب تو و تو را به سبب من امتحان میکنه. حالا اگر ما این جمله را در تمام زندگیم، یه نفر فقیر میاد جلوی تو رو میگیره، انسان میگه خدا به سبب این فقیر من رو داره آزمایش میکنه، یه سختی پیش میاد، خدا به سبب این سختی داره من رو آزمایش میکنه، خوشحالی پیش میاد، خدا به این خوشحالی، دوستی میاد جلو، خدا به سبب این دوست، دشمنی پیش میاد، خدا به سبب این دشمن. اصلا دنیای امتحان است، لحظه لحظه، آن به آن ما در حال امتحان پس دادنیم. باید از این امتحانات سربلند بیرون بیاید، سرمون بلند باشه، خدای ما زحمتمون رو کشیدیم، آنگونه که باید و شاید بیرون آمدیم. خب امتحان امیرالمؤمنین در مواجهه با معاویه امتحان صبر است، امتحان هدایت است، امتحان این است که بتواند عده بیشتری را از دور معاویه جمع کنه، دور او رو خلوت کنه. معاویه هم امتحانش اینه، حجت الله اینجاست، امام عدل اینجاست، دست از شهرت بردار، دست از پست و مقام و جاه طلبی بردار. هر کدام از اینها یک امتحانی دارن. اصلا شما در همین نهج البلاغه که نگاه میکنید، امیرالمؤمنین و اصحابشون به معنای واقعی کلمه امتحان میشن به معاویه. معاویه کارهای غیر انسانی میکنه، معاویه در جنگ از تکنیک های استفاده میکنه که نه شرعی است، نه انسانی است، نه اخلاقی است، نه وجدانی است. مثل امروز اسرائیل هر کاری میکنه. آیا ما هم میتوانیم در مقابل او از همون روش استفاده کنیم؟ خیر، معاویه آب را بر امیرالمؤمنین میبنده. خب این یک امتحان است. امیرالمؤمنین چطور باید این امتحان سربلند بیرون بیاد؟ وقتی که حضرت مسلط شد به آب، فرمود آب آزاد است، هر کی میخواد استفاده کنه. آقا شما هم مقابله به مصر میکردید؟ حضرت فرمود خیر، چون ما قانون داریم، خدا به ما گفته اینطوری باش، ما هم میگیم چش. ما بنا نیست اونطوری که دلمون میخواد، دنیا داره امتحان است. معاویه هر کار میخواد بکنه، غیر انسانی برخورد کنه. وقتی من قدرت پیدا کردم انسانی برخورد میکنم. در همین نهج البلاغه است، در خطبه 206 نهج البلاغه، یه وقت در جریان صفین یه حالتی پیش آمد، یه عده‌ای از دوستان امیرالمؤمنین شروع کردن سنگ پرتاب کردن، شروع کردن فحاشی کردن به معاویه. این یه امتحان است. تو در مواجهه با معاویه هم حق نداری فحاشی کنی، حرف ناسزا بزنی. حضرت فرمود که آقایان، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد، کراهت دارم از اینکه شما حرف ناسزا بزنید. طرف مقابل معاویه است، ولی اصول اعتقادی و اخلاقی من که عوض نشده، من دارم امتحان میشم به معاویه، یاران من دارن امتحان میشن به معاویه. شما باید حرف حق را بزنید، تبیین کنید، معارف رو نشون بدید. اون کسی که جاهل است و نادان است راه را پیدا میکنه، به سمت ما برمیگرده. پس امیرالمؤمنین با معاویه امتحان میشود، معاویه با امیرالمؤمنین امتحان میشه. ابن ابوالحدید اینجا یه حرف زیبایی داره، میگه تعجب نکنید اگر حضرت فرمود خدا مرا با معاویه و معاویه را با من امتحان کرد. ما سابقه بر این هم داریم یک همچین جریانی را، اونجایی که وذالک ابتلاء آدم به ابلیس و ابلیس به آدم، تشبیه میکند امیرالمؤمنین را به آدم و معاویه را به شیطان. اونجایی که شیطان به حضرت آدم امتحان شد، گفتن تو باید سجده کنی به آدم، خب او امتحانش مردود شد، و از اون طرف به آدم گفتن سراغ حرف شیطان نرو، هرچی این گفت قبول نکن، سراغ حرف شیطان رفت. ابن ابوالحدید میگه اینجا هم همونه، معاویه نماد شیطان است و امیرالمؤمنین نماد و تشبیه به آدم شده، اگرچه مقام امیرالمؤمنین غیر قابل مقایسه است با بقیه انبیا، با اول پدر آدم، بلکه پدر همه انبیا جناب آدم، اصلا غیر قابل قیاسه. ولی این تشبیهی که شیطان به معاویه شد تشبیه عجیبی است. در نهج البلاغه هم داریم که امیرالمؤمنین معاویه را تشبیه می کند به شیطان، و شیطان مجسم همین معاویه است. در ادامه حضرت فرمود فأدوت علی طلب الدنیا به تأویل القرآن. خوب توجه کنید، این جمله با دو نحو مختلف در نسخ آمده، ادوت علی طلب الدنیا، ادوت علی الدنیا، هر کدام از اینها یک معنای خاص به خودش رو داره. لفظ ادوت خودش دو معنا داره، هم به معنای سرعت وقتی آدم میدوه میپره روی یه چیزی، هم به معنای دشمنی کردنه. با هر دو جمله، با هر دو معنا باید جمله امیرالمؤمنین رو قشنگ متوجه بشیم. ادوت علی طلب دنیا، ماویه تو سرعت گرفتی، داری میدوی که طلب کنی دنیا را، بر این شطور خلافت بپری، او رو مالک خودت کنی. چطور؟ به تأویل القرآن. تو داری قرآن را اونطوری که دلت میخواد تفسیر میکنی، ترجمه میکنی که چی بشه؟ که بتوانی زودتر به حکومت برسی، به خلافت برسی. یک معنا حضرت داره دنیا طلبی معاویه رو میگه. تو حاضری قرآن را هم تحریف کنی، تو حاضری تأویلات قرآن را به نفع خودت بگی، تا چی بشه؟ تا به دنیا برسی. ببین تو چقدر اوضاعت خرابه. ما گفتیم دنیا اصلا جای موندن نیست، حالا تو داری قرآن را از بین میبری تا به دنیای خودت برسی. این یک. و اما معنای دوم که بسیار معنای لطیفتری است، فعدوت علت دنیا به تأویل القرآن، معاویه تو دشمنی کردی با دنیا، یعنی با اهل دنیا. تو برای بشریت دشمنی بی نظیر هستی. چطور؟ چون تو قرآن را اونطور که خواستی تأویل کردی، انحراف در دین ایجاد کرده. معاویه دشمن بشریت هست. حرفای ناروایی که به قرآن نسبت داد، احادیث ساختگی، اینها باعث شدن بشریت به انحراف کشیده بشه. لذا معاویه دشمن بشریت است. این جمله را هم ابن ابوالحدید معتزلی میگه، هم مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه میگه. بعضی ها گفتن ادوته به معنای سرعت است، ولی چرا اینطوری بگیم؟ چرا بگیم علی طلب دنیا؟ چون طلب در همه نسخه ها نیست، در بعضی از نسخه هاست. بهتر آن است که بگیم ادوت علی دنیا، تو با تمام بشریت. حالا چطور معاویه با همه بشریت دشمنی کرد؟ بعد از پیغمبر خلافت افتاد دست خلفا. اینها تا توانستن انحراف عقیدتی و عملی در جامعه ایجاد کردن، تا توانستن جامعه را به قهقرا بردن. ولی 5 سال امیرالمؤمنین حکومت رو به دست گرفت، بسیاری از انحرافات اینها رو اصلاح کرد، مسیر مشخص شد، ریل گذاری جدید شد برای اینکه اسلام به سمت اهداف عالی بره. بعد از امیرالمؤمنین معاویه روی کار آمد. معاویه تمام آنچه امیرالمؤمنین اصلاح کرده بود رو از بین برد، و بعد از امیرالمؤمنین هم دیگه فرصتی نشد که اهل بیت حکومت به دست بگیرن و دوباره اصلاح کنن. لذا به بشریت خیانت کرده است معاویه. ما الان در بحث عدالت، اگر واقعا بنی امیه نبودن، بنی العباس نبودن، این انحرافات نبود، مسیر عدالت مسیری بود که نامه 53 مشخص کرده بود، مسیر دینداری مسیری بود که امیرالمؤمنین مشخص کرده بود، اوضاع ما خیلی متحول بود، سطح علم ما بسیار بالاتر از اون چیزی است که الان هستیم. همه چیز را از بین بردن، علم را نابود کردن، عبودیت را از بین بردن، اسلام را به انحراف کشیدن با تأویلات مندرآوردی، با تأویلاتی که از قرآن داشتن. هر جا به نفعشون بود به قرآن متوسل می شدن، قرآن را اونگونه ای که می خواستن. این را ابن ابوالحدید میگه. ابن ابوالحدید میگه معاویه استشهاد می کرد به آیه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. قرآن میگه اگر کسی مظلومانه بی گناه کشته شد، ما برای ولی او، برای صاحب خون، این قدرت رو قرار دادیم که قصاص کنه. معاویه میومد میگه بابا جان، قرآن مگر نگفته من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانه؟ این آیه در مورد علی ابن ابی طالب، العیاذ بالله. چطور؟ علی قاتل است، عثمان خلیفه مظلوم است، من ولی دم هستم، من میخواهم قصاص کنم، من میخواهم حق عثمان را از علی بگیرم. اولا اینکه امیرالمؤمنین قاتل نیست، ثانیا اینکه عثمان خلیفه مظلوم نیست، ثالثا اینکه هیچ ربطی به تو نداره. فقط جعلنا لولیه سلطانا، تو چیکاره ای که ولی عثمان شدی؟ مگه اون خانواده نداره، بچه نداره؟ خب بچه‌هاش بیان دنبال قتل پدرشون، تو چی کاری؟ قرآن را تأویل میکند، تحریف میکند تا بتواند به پست و مقام خودش برسه، تا بتونه مردم رو با خودش جمع کنه، حکومت برای خودش دست و پا کنه. معاویه به بشریت ظلم کرد، به تاریخ ظلم کرد. فطلبتنی به ما لم تجن یدی ولا لسانی. معاویه، تو داری مرا متهم به جنایت میکنی، اون هم جنایتی که من نه دستم مرتکب او شد نه زبانم. معاویه همه حرفش این بود علی علیه السلام قاتل عثمان است، باید مجازات بشه، او چرا عثمان را کشت؟ حضرت فرمود فطلبتنی، تو داری مرا بازخواست میکنی، داری از من چیزی را میخواهی که من هرگز این جرم را انجام ندادم. به مالم تجن، من جنایت نکردم، نه با دستم نه با زبانم. و این رو تاریخ ثابت میکنه. امیرالمؤمنین نه با زبان حرفی زد که مردم تحریک بشن، نه اقدامی کرد برای کشتن، بلکه به خلاف تا توانست با گفتگو گفت مردم آرام باشید، تا توانست در عمل از خلیفه دفاع کرد، نه اینکه عثمان شخص قابل دفاعی باشه. حضرت فرمود روش این نیست، او رو باید به دادگاه عادله کشون، باید او رو به بازخواست که شما ریختید دم خانه او، او رو کشتید، تبدیلش کردید به یه شخص مقدس، الان شده شهید، در حالی که او جایگاه شهادت نداشت، در حالی که او باید به شدیدترین مجازات ها محکوم می شد. شما ریختید بی حساب و کتاب او رو کشتید، آنچه را از اموال غارت کرده بود، بیت المال رو به این و اون بخشیده بود که بر نگشت، خودش هم که انسان مقدسی شد. این روش، روش درستی نبود، اگر امیرالمؤمنین با تمام وجود از خلفا دور بود و هیچ ارادتی نسبت به اینها نداشته. فطلبتنی به ما لم تجن یدی ولا لسانی. و اصبته یا و اسیته، هر دو جمله آمده، و اصبته انت و اهل الشام بی و علب عالمکم جاهلکم و قائمکم قائدکم. آقای معاویه، اصبته، تو این اتهام را به من بستی، تو این اتهام را به من ارتباط دادی. در حال این که میگن فلانی عصبیت داره، یعنی میگه مثلا پسر عموی من یه کاری کرد، این ارتباط با من داره، این قوم و خویش منه، من پشت او هستم، هرچی چه حق باشه چه ناحق. و این میگن عصبیت، مثلا عصبه به معنای ارتباطه. معاویه، تو این قتل را به من نسبت دادی، به من ارتباط دادی. یا بگیم اسیتهو، معاویه تو در این اتهام دچار عصیان و خطا شدی، انت و اهل شام بی، هم خودت هم اطرافیانی که در شام داشتی. و علب به عالمکم جاهلکم، این یکی از روش‌های متداول عالم است برای ایجاد فتنه. یه عده عالمند، یه عده خوب از قضايا سر در میارن، خوب میدانند حق با کیست، خوب میدانند این حرفهایی که میخوان بزنن پوچ است، تو خالی است، ولی اینها میان تحریک میکنن جاهلان را. ان المعاویه قاد لمتا من الغواط و امس علیهم الخبر. معاویه انسان نادان را رهبری می کند، اخبار راست را از اونها می پوشاند، اخبار دروغ را به خورد اینها می ده، اینها هم نادانند، تبعیت می کند. این را در جای دیگر نهج البلاغه فرمود. حضرت فرمود که علب به عالمکم جاهلکم، علب به یعنی تحریک می کند، تحریک میکنند به مقابله با من، تشویق میکنند عالمان شما جاهلان را، عالمانی که خودشون خوب میدانند حق با علی است، عالمانی که خودشون میدانند معاویه هیچ جایگاهی نداره. اینا میان مردم عوام رو تحریک میکنند، میریزن صفین به پا میشه. و قائمکم قاعدکم، و افرادی که به جنگ بلند شدن، قیام کردن، میآیند تحریک میکنند، تشویق میکنند نشستگان را، اونهایی که قصد جنگ ندارند، و اونها رو هم مجبور میکنند در جنگ شرکت کنند. حضرت فرمود که اولا این اتهامی که تو و اهل شام به من میزنید، این وصله ناچسبیدنی است، من اتهامی ندارم، من در مورد عثمان تابوده دفاع کردم، و شما هم دارید گناه میکنید، این حرفی که میزنید دروغ محض است. و اما شما عالمانی دارید. عالم اینجا به معنای مثبت نیست، به معنای منفی است، یعنی کسانی که خوب میدونن قصه چیست، کسانی که میدانن مشکل از معاویه است، ولی میآیند تحریک میکنن عوام را، اونهایی که دست به شمشیر بردن، پولی براشون هست، معاویه گفته مصر را به شما میدن، اینا دست به شمشیر میبرن و مردم عادی هم پشت سر اینها حرکت میکنن. لفظ علبه به معنای تحریک و تشویق است، تحریک میکنند عالمان شما جاهلان را و ایستادگان شما نشستگان را. خب اینجا یک نکتهی باید محضر شما عرض بشه، جریان تاریخ همه کلمات امیر المؤمنین را مو به مو اثبات می کند. امیر المؤمنین فرمود شما عالمانی دارید که اونها دارن تحریک می کنند، مردم بی خبرند، شما هستید عالمان درباری هستند که دارن مردم رو به مخالفت و جنگ با من تشویق می کنند. این جملات رو در وقعت و صفین نقل می کنه. فلما بلغ معاویه ابن ابی سفیان مکان و علی بن نخیله، وقتی امیر المؤمنین برای جنگ صفین عازم شد، به منطقه نخیله رسید، خبر به معاویه رسید آقا بحث جدی است، حضرت داره حمله میکنه، صفین داره به پا میشه، این دید کاری از دستش بر نمیاد، باید یک طوری مردم را بسیج کند برای مقابله با حضرت. چه کرد؟ منبری تأسیس کرد، منبری آورد وسط شهر گذاشت، بالای منبر یک پیراهن خونی پهن کرد، گفت مردم میدونید این پیراهن چیست؟ نه نمیدونید، این پیراهن خونین عثمان است. شما خیال میکردید من الکی به شما میگم؟ شما خیال کردید این خبرها نیست؟ نه، و هو مخذبون به دم، این لباس خونین بود. و حول المنبر 70,000 شیخ یبکون حوله، نوشته 70,000 فرد دور تا دور این منبر اشک میریختن برای مظلومیت. اینها عالمانی هستند که جاهلان را تشویق میکنن، اینها عالمانی هستند که از خودشون نمیپرسن چرا عثمان کشته شد، قاتل اصلی عثمان خود اوست، عمل کرده اوست، او این کار را، این بلا رو سر خودش آورد. ولی معاویه استفاده سوء میکنه، رفت بالای منبر معاویه، گفت یا اهل شام قد کنتم تکذبونی فی علیین، تا دیروز میگفتید نه حق با علیست، علی قاتل نیست، و قد استبان لکم امرو، دیدید قصه چیست، این لباس خونین عثمان، خیالتون راحت شد؟ اینقدر من گفتم. خب چه کنیم آقا، ما دیدیم خیالمون راحت شد، فهمیدیم تو راست میگیم. گفت الله الله فی عثمان فانا ولی یدمه، تو را به خدا نگذارید او خونش به ناحق ریخته شده، نگذارید قاتلانش در برند، بیاید کمک کنید به من، من ولی دم عثمانم، بیاید با من بجنگید. و مردم فوج فوج آمدن با معاویه بیعت کردن بر ضد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اینه حضرت فرمود عالمان شما جاهلان رو به میدان میکشن، و خدای متعال فردای قیامت با عالمان درباری به شدت برخورد میکنه، کسانی که خودشون منحرفن و به سبب حرف اونها، فتوای اونها، خیانت اونها، دنیا طلبی اونها، عده کثیری هم جهنمی خواهند شد. باز در همین وقعت و صفین جریان دیگری نقل میکنه، نصر بن مزاحم میگه اون وقتی که معاویه میخواست امرؤاس را برای مقابله با امیر المؤمنین دعوت کنه، معاویه میدانست قصه چیست، حالا امرؤاس هم میدانست، ولی خیلی عجیبه، و این نامه ای نوشت، حالا نامه است یا گفتگوست، گفت که انی ادعوک الى جهاد هذا الرجل، امرؤاس من تو را دعوت میکنم به جنگ با این مرد. کدوم مرد؟ همون کسی که اساربه پروردگارش رو اسیان کرد، قتل الخلیفه خلیفه را کشت، ازهر الفتنه فتنه را آشکار کرد، فرق الجماعه اجتماع مسلمان ها رو در هم شکست، قطع الرحم به رحم خودش رحم نکرد. امرؤاس گفت که الا من، داری کیو میگی؟ این کسی که اینقدر گناه و ظلم و خیانت مرتکب شده کیست؟ معاویه گفت که الا جهاد علیین، منظورم علی ابن ابی طالبه. امرؤاس میگه که والله یا معاویه ما انت و علی به اکمی بعیر، تو و علی همسنگ نیستی، چی داری میگی؟ تو میگی بیا بریم جهاد علی، خب چی تو رو حساب میکنه؟ این دو طرف خورجین باید هم وزن باشه، یه طرف سنگین باشه یه طرف سبک باشه، این بر میگرده. تو و علی موازی نیستید، نه در قدرت، نه در شجاعت، نه در سابقه دینداری، نه در قرابت به پیغمبر، نه در فقاهت. یکی یکی اینها رو ذکر میکنه. چطور خودت رو همسنگ علی قرار دادی؟ میخوای با او بجنگی، تو شدی خونخواه، بعد حضرت را متهم میکنی. اینها رو امرؤاس به معاویه میگه. آخرش میگه که البته یه راهی باقی مونده، اگر میخواهی من به تو بپیوندم یک راه داره. و انت تعلم ما فیه من القرر والخطر، قال حکمک، قال مصر طعمه. امرؤاس گفت مصر خوب لقمه چربی است، اگر حاضر بشی مصر را به ما بدی، ما با این که میدونیم قصه چیست ولی میایم سراغ شما. ما معاویه خواست جنگ رو شروع کنه، امثال امرؤاس رو با خودش همراه کرد، مردم عادی را. یا باز هم در تاریخ مواردی هست که بخوام بگیم شرحبیل یکی از این افراد است. شرحبیل شخصیتی است در شامات مثلا معروفه به زهد، به انسان وارسته. معاویه به سبب تحریک امرؤاس رفت او رو به میدان آورد، کار به جایی رسید که همین شرحبیلی که ادعای زهد میکرد فتوای جهاد بر علیه امیرالمؤمنین صادر کرد، خودش شده بود معرکه‌دار، میجنگید. چطور؟ چون معاویه و امرؤاس رفتن، اینهایی که گوشه‌گیر بودن، نشسته بودن، کاری نداشتن، اینها رو به میدان آوردن. اونهایی که ساکت بودن اونها رو به نطق در آوردن. و امروز هم کار دشمن اید، همین که یه جریانی در کشور اتفاق میفته، یه عده‌ای میشن اونهایی که فشار میارن، گروه های فشار، سلبریتی ها، آدم های معروف، آدم های رساندار رو مجبور میکنن موضع بگیرن بر ضد انقلاب، بر ضد اسلام. بعد ما نگاه میکنیم این عجب فلانی با فلان تعداد فالوور بر ضد جهاد حرف زده. چرا این اتفاق افتاد؟ اون بدبخت شاید خودش نادان باشه، یه عده‌ای اومدن او رو منحرف کردن، شاید اصلا نمیخواست موضع بگیره، اونقدر تحریکش کردن، اونقدر فشار آوردن تا او مجبور شد این کار رو بکنه. اینها در تحلیل‌های وقایع اجتماعی برای ما بسیار مهم. به حضرت فرمود فتق الله فی نفسک، معاویه تقوای الهی داشته باش در مورد خودت. خیلی جمله جمله عجیبی است، فتق الله فی نفسه. ببین تو یه شخصیتی داری، شخصیت تو، کرامت تو وقتی حفظ می شود که تو تقوا داشته باش. بی تقوایی ضربه زدن به شخصیت خود انسانه. انسانی که گناه کند بی شخصیت است. انسانی که گناه کنه خودش رو لگد مال کرده. گناه نکن، گناه عزت نفس تو رو از بین میبره. معاویه من دلم برای تو میسوزه، گناه کسر شأن انسان است. فتق الله فی نفسی، تقوا رعایت کن، اقلن به خاطر پرستیژ خودت، اقلن برای اون جایگاهی که داری. حالا برای خدا نیست هیچی، اقلن به خاطر اون خودیتی که داری، شخصیتی که داری، تقوای الهی رو رعایت کن. و ناز الشیطان قیادک، افسارت رو از دست شیطان بیرون بکش. شیطان افسارت رو در دست گرفته، داره دنبال خودش میکشه. وصرف الالآخر وجهک، تمام توجه تو، تمام صورت تو رو به دنیاست. رو از دنیا برگردان، رو به سمت آخرت کن، خیلی دیگه فرصت نداری. فهیه طریقنا و طریقک، ماوی راه ما و راه تو قیامت است. بخواهی نخواهی، خوشت بیاد خوشت نیاد، آماده باشی آماده نباشی، ما و تو داریم به سمت قیامت میریم. بیا خودت رو آماده کن برای قیامت. وحذر ایصیبک الله منه بعاجل قارعه، ماویه بر حذر باش، بترس، حواست جمع باشه، مبادا خدای متعال به زودی تو را به بلایی کوبنده، قارعه یعنی کوبنده، گرفتار کنه. مواظب باش، مسیری که تو میری مسیری است که بلا نازل می شود. تمس الاصل و تقطع الدابر، تمس الاصل یعنی مس می کند این بلا، این عذاب ریشت را، اصطلاحا میگن ریشت رو میکنه، بپرهیز. این مسیری که تو داری میری مسیر ریشکن کردن خودته و تقطع الدابر نسلت رو قطع میکنه. مواظب باش. تو مگر نمیخوای نسل داشته باشی؟ مگر نمیخوای آبرو داشته باشی؟ مگر نمیخوای اسمت موندگار بشه؟ راه چیز دیگری است. این مسیری که تو میروی فقط نابودی تو رو به ارمغان میاره. قرآن کریم خطاب به همه ظالمان این هشدار رو داد. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. کسانی که بخوان ظلم و ستم کنن خدا ریشه اینها رو میکنه. اصلا سرانجام ظلم این که شما میبینید اسرائیل داره به 4 فلسطینی مظلوم شلیک میکنه، 4 خانواده رو اصلا از ثبت احوال حذف میکنه، بیش از آن که بخواهد ریشه فلسطین را بزند ریشه خودش رو داره میزنه. قرآن است، نهج البلاغه است. و تقطع الدابر، تو داری نسل خودت رو ریشه کن میکنی، تو داری اصل و ریشه خودت رو میزنی. اصلا ظلم زدن ریشه خود. حالا انسان شاید نفهمه، شاید در وهم گرفتار باشه، ولی حقیقت جز همین نیست. شما نگاه کنید معاویه اینقدر ظلم کرد، اینقدر خواست اسمش بمونه، اینقدر برای خودش یک حکومتی تشکیل داد با جلال و جبروت. الان کجاست معاویه؟ بچه های معاویه کجان؟ چه کسی رو شما میشناسید خودش رو با افتخار از نسل معاویه معرفی کنه؟ اگر کسی هم باشه اصلا انکار میکنه. قبر معاویه الان چطوره؟ قبر معاویه مگر یک گوشه ای نیست که نجاسات روی او ریخته، دور تا دورش رو پوشوندن که مردم فضولات روی او نریزن؟ این معاویه است. حضرت فرمود بابا تو عادل باش تا اسمت همیشگی بشه. ظلم که کنی ریشه خودت رو داری میزنی. در خطبه 182 حضرت فرمود از معاویه بالاتر عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه. کجاست فرعون الان؟ کجاست بچه های فرعون؟ کجا نسل فرعون؟ کجاست؟ کجاست کسی که بگه من افتخار میکنم بگم از اونها هستم؟ اینا رفتن طوری که اصلا اسمشون محو شد. اینا اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و اطفئوا سنن المرسلین. اینقدر ظلم کردن نفهمیدن، دارن ریشه خودشون رو میزنن. معاویه این خطر هست. اگر بخوای ظلم کنی سرانجام ظلم نابودی خودت است. فرمود فانی اولی لکش بالله. اولی، اولی ایلا به معنای قسم است. معاویه من قسم میخورم به خدا، اون هم علیتن غیر فاجره، یک قسمی که دروغ درش نیست، تخلف درش نیست، حتما انجام میشه. البته لئن جمعتنی و ایاک جوام الاقدار، به شرط این که دست قضا و قدر یاری کنه. معاویه من قسم میخورم، قسمم هم راست است، البته به شرط این که قضا و قدر با من همراه باشه. شاید اراده خدا چیز دیگری باشه، من اونو کار ندارم، ولی اگر من باشم و من یه قسمی میخورم که هیچ مولای درزش نره. چی؟ لا ازال و بباهتکشه حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. اگر من باشم قسم میخورم که این اتفاق میفته. لا ازال بباهتک، من همیشه تا وقتی تو در این مسیر فساد و انحراف باشی، به باهتک، باه به معنای جلوی خانه است، من جنگ را به خانه تو میکشانم، دست از سر تو بر نمیدارم، قسم میخورم اگر خدا اجازه بده. گویا امیرالمومنین میبینه که صفین در مرحله اول به کجا ختم میشه، به جریان حکمیت ختم میشه. بعد از صفین جریان خوارج پیش آمد. حضرت تا جریان خوارج رو اصلاح کرد، مردم رو آماده کرد برای حمله مجدد معاویه و صفین، ولی ابن ملجم ملعون حضرت رو به شهادت رسون. حضرت همه اینها رو آگاه هست، میدانه، میگه من تصمیم گرفتم جنگ را به خانه تو بکشانم، لحظه ای از پا نمی نشینم تا این حکومتی که تو به هم زدی از بین ببرم، البته اگر قضا و قدر با من همراه باشه. یعنی من دارم میبینم از یک جایی به بعد دیگه خدا این اجازه را نمیده، قضا و قدر چیز دیگری است، و من این مسیر را ادامه میدم حتی یحکم حکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین، تا خدای متعال انشاءالله حکم کنه، داوری کنه بین ما و شما و او بهترین داوران است. یه جمله اینجا عرض کنیم، جمله بسیار قابل تأملی است. ببینید امیرالمؤمنین فرمود من از پا نمی نشینم تا جنگ را در خانه تو بیارم. این که حضرت در خطبه 27 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جمله را فرمود که اگر کسی در خانه خودش مورد هجوم قرار بگیره این حتما و قطعا ذلیل خواهد شد. فرمود فوالله ما قضی قوم قد فی اغر دارهم الا زلوا، به خدا قسم هیچ کسی در خانه خودش مورد هجوم واقع نشد مگر اینکه ذلیل شد. ما باید به دشمن حمله کنیم، ما باید دشمن رو در خانه زمین گیر کنیم. دشمن اگر حمله کرد اومد سمت ما، ولو اینکه ما پیروز بشیم زیر ساختهای ما از بین میره، ترس اجتماع ما رو از هم میپاشه. حضرت فرمود من به در خانه تو میام، دست از سر تو بر نمیدارم تا این مسیر یا تو دست از انحراف برداری یا حکومت به دست من بیفته یا قضا و قدر طور دیگری باشه که اون دیگه در اختیار من نیست. نامه 55 خطاب امیرالمؤمنین به معاویه بود، نکات اخلاقی و تاریخی مهمی بود. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به همه کلمات اهل بیت، کلمات امیرالمؤمنین رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.